بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطوری که در اصل مسئله فضولی بحث در دو مقام بود، در جریان کشف و نقلم این چین است، بحث در دو مقام است. در جریان اصل مسئله فضولی بحث گاهی به لحاظ قواعد عامه و اولیه بود، گاهی به لحاظ ادله خاص که آیا به طبق مقتضای ادله و قواعد اولیه عقد فضولی باطل است یا صحیح، و اگر صحیح بود باطل بود طبق قواعد ادله خاص صحیح است یا نه، که بحث در دو مقام بود. در جریان کشف و نقلم همین طور است. حالا که ثابت شد عقد فضولی، بیع فضولی و اقسام ثلاث صحیح است، باید ببینیم که این اجازه تأثیری به عنوان نقل دارد، به صورت نقل یا به صورت کشف. این هم در دو مقام بحث است، یکی به لحاظ قواعد اولیه، یکی به لحاظ ادله خاص. پس بحث در قواعد اولیه باید اول تثبیت بشود، بعد ببینیم ادله خاص چه دارد. قاعده اولیه محصولش سه قول شد، یکی در کشف سه قول شد، یکم نقل که قول چهارم است. یا کشف است یا نقل. برای کشف سه وجه ترسیم شده است و برای نقلم یک قول، چون ثبوتاً از این دو حال بیرون نیست. این اجازه که صادر شد یا باعث صحت عقد است و تأثیر عقد است از حین صدور خود عقد، این میشه کشف، یا باعث صحت و نفوذ عقد است از حین اجازه، این میشه نقل. اگر کشف شد سه وجه تصور دارد که برای هر وجهی هم قائل است. این اجازه که صادر شد یا حین عقد در ظرف عقد اون عقد صحیح است و مؤثر، یا در ظرف اجازه این عقد صحیح است و مؤثر. چون به حسب قواعد اولیه داریم سخن میگوییم، کاری به نصوص خاصه نظیر حدیث عربه بارقی و صحیح محمد ابن قیس و اینا نخواهیم داشت. حالا در مقام ثانی بحث می‌شود. برای هر دو قول، یعنی قول به کشف یا به قول به نقل، بزرگانی فتوا دادن، استدلال‌هایی کردن، گرچه معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم هم قول به کشف است. معنای کشف هم این است که این اجازه کاشف آن است که این عقد در زمان صدورش صحیح بود و آثار ملکیت هم از همون زمان صدور به تحقق عقد حاصل است. یعنی سمن در همون زمان عقد مال بایع می شود، به ماله من النما، مسمن در همون زمان عقد مال مشتری می شود، به ماله من النما. این کشف اگر کشف حقیقی باشد، معناش این است که این اجازه فقط صبغه علامت دارد و دلیل، هیچ نقشی در علیت ندارد، نه جزء علت است نه شرط علت. در حوزه علیت هیچ نقش ندارد، فقط در حوزه علامت صحیح است. یعنی وقتی اجازه آمد ما کشف میکنیم که عقد در موطن خود صحیح بود. چنین چیزی مرحوم شیخ بقال، بسیار از بزرگان دیگر میگن محال است. چرا؟ برای اینکه ما داریم در فضای سخن میگوییم که جزم داریم پیش مردم این چنین است و شارع هم همین را امضا کرده است که رضایت سهم تعیین کننده در حلیت مال دارد، در انتقال دارد، نقل و انتقال با صرف تجارت نیست، حتما تجارت الانترازم باید باشد. پس رضایت سهم تعیین کنندهی در این مسئله حقوقی دارد، حالا یا جزء سبب است یا شرط سبب. اگر در فضای شریعت و در فضای عرف و بنای قرار رضایت سهم تعیین کنندهی دارد، معذالک بدون رضایت این عقد مؤثر است، معناش این است که رضایت هم دخیل است هم دخیل نیست، هم شرط است هم شرط نیست. اون فرمایشی که مرحوم صاحب جواهر داشتن که علل شرعی معرفات و علائم برمی‌کردن قابل قبول نبود. خب پس کشف حقیقی محال است. وقتی محال بود، اگر هم در مقام اثبات ما دلیلی داشتیم که ظاهرش کشف است، باید این دلیل را توجیه بکنیم، زیرا در مقام ثبوت ما به این نتیجه رسیدیم که کشف حقیقی محال است. اگه چیزی محال بود، خب ظاهر دلیل همون رو خواست اثبات بکنه، ما اون دلیل رو توجیه میکنیم، مگر اینکه دلیلی اقام بشود که رضایت هیچ نقش ندارد، در حالی که ما تو بحث‌های قبلی گذروندیم که رضایت سهم تعیین کننده دارد. نعم در جایی که خود اون مالک حقیقی دستور داد، بله اونجا رضایت مالک اعتباری سهم ندارد. مثل محتکر، بیع محتکر چطور است؟ دیگه تجارت انترازه لازم است که همین که تجارت باشد کافی است. یعنی کسی که آذوقه مردم را گرفته ذخیره کرده و حاضر نیست بفروشد، منتظر گران شدن هست، حکومت اسلامی وادارش میکند که بفروشد، در اینجا تجارت هست، به رضایت نیست. همونی که فرمود رضایت معتبر است، همون فرمود اینجا رضایت معتبر نیست. رضایت مالک حقیقی معتبر است و شارع مقدس دستور میده. اینجا همون تجارت مطلق است. یا ولی ممتنع، کسی که نفقه واجب و نفقه خود را نمی پردازد، حکومت اسلامی وادارش میکند که مالش بفروشد و این نفقه را بپردازد، اونجا تجارت هست، به رضایت نیست. این نه برای آن است که در اینجا تخلف شرط ضرر ندارد، بلکه برای آن است که در اینجا شرط نیست، چون امور اعتباری سعه و زیقش به دست معتبر است. شارع مقدس در بعض موارد تجارت انتراز اعتبار کرده، در برخی از موارد همون تجارت رو کافی دانست، رضایت رو معتبر ندانست. خب پس کشف حقیقی در فضایی که رضایت معتبر هست ثبوتاً محال است. وقتی ثبوتاً محال بود، اگر هم ما دلیلی داشتیم که ناظر به کشف بود، این دلیل رو توجیه کرد. یه وقت است که ما همین قول دوم در کشف این است که همین کشف رو کشف حقیقی می‌دونیم، یعنی وقتی اجازه صادر شد، این اجازه کشف می‌کند که اون عقد در ظرف وقوع خودش واجد شرایط بود و همون وقت هم اثر کرد، واقعا هم اثر کرد، لکن نه از باب این که شرط بعدن بیاید و مشروط قبلن تا استحاله عقلی لازم بیاید. ما یه تصرفی در شرط میکنیم، میگیم شرط عبارت از رضایت نیست، عبارت از لحوق رضایت است. شرط عبارت از خود اجازه نیست، عبارت از لحوق اجازه است. قهرن آیه اینجور توجیه میشود: الا ان تکون تجارتن ملحوقتن به رضا. خب این تجارتی که در یک ماه قبل اتفاق افتاده است، این ملحوق به رضاست دیگر. رضای یک ماه بعد که بعد از یک ماه ملحق شده است، این رضای لاحق بعد از یک ماه باعث اتصاف اون تجارت است به انها ملحوقتون بر ترازی. پس شرط حاصل است، همون وقت حاصل است، همون وقت. شما مگر نمیگید ایجاب بود مقدم بر قبول باشد؟ قبولی که معدوم است، نه مقدم است، نه مؤخر است، نه مع. این امور ثلاثه تقدم و تأخر و معیت مال شیء موجود است، شیء معدوم که نه قبل است نه بعد است. شما وقتی بخواد ردیف بکنید الف و با را، بگید الف باید مقدم بر با باشد. خب اگر با معدوم است، این با نه مقدم بر الف است، نه مؤخر از الف است، نه معیت با الف دارد، شما چی رو ترسیم میکنید؟ بگید این باید شأنیت تقدم داشته باشد، یعنی قبولی که بعد میاد، قبولی که هنوز موجود نیست بعد بعد موجود میشه، بعد این باید مؤخر باشه و مؤخر هم هست. رضایت باید بعد از تجارت باشد و تجارت باید ملحوق به رضا باشد. مشروط به رضا هست اما شرطش به نحو لحوق است. بازگشت این توجیه به این است که خود رضایت شرط نیست، لحوق رضایت شرط است. و لحوق رضایت که تخلف ندارد، که عقدی که در یک ماه قبل واقع شده است با این شرط بود، شرطش لحوق رضایت بود و اون وقت یعنی یک ماه قبل این شرط داشت. خود امر اعتباری شاعر مقدس لحوقش اعتبار کرده. ایشون میفرمان که ثبوتن این محال نیست، اما اثباتن که شعر مقدس نفهمون الا ان تکون تجارتن ملحوقتن به ترازی، که فهمون الا ان تکون تجارتن ان ترازه. ظاهر دلم اینه که رضایت شرط است نه لحوق رضایت. این عنوان وصف تعقب و امثال زد تعقب که در آوردن از همه این توجیه است. بله اگر ما دلیل داشته باشیم که لحوق رضایت شرط است نه خود رضایت، و عنوان تعقب را برای این تجارت ثابت بکنیم، میگیم این تعقب شرط است که عبارت اخرای از اون لحوق است و این شرط همراه با مشروط است. لکن این ثبوتن ممکن است، ولی اثباتن دلیل نداریم. ما بعد از اینکه فارغ شدیم العقد ما هوه، داریم درباره این که المتعاقد و من هو بحث میکنیم. این متعاقد که دارد عقد میکند باید اون شرایط دارا باشد. ما در بحث العقد و ما هو اونجا گذشت، بعضی از شرایط هم که متعاقد من هو اونجا هم گذشت که رضایت لازم است، لذا بیع مکره و امثال مکره رو گفتن صحیح نیست. بعد الفراغ از این که اینها معتبر است، داریم مسئله فضولی رو تحقیق میکنیم، مطرح میکنیم. پس کشف حقیقی بالمعنی ثانی ثبوتن ممکن است، ولی اثباتن دلیل نداره. چه اینکه کشف حقیقی بالمعنی اول ثبوتن محال بود، اثباتن هم که خب دلیل نداشتیم. اما معنای سوم کشف که مرحوم شیخ از استادشون مرحوم شریف رو علمای آموری نقل میکنن، چون پیششون مدت ها درس خوندن، اینی که تو رسائل دارن استاد شریف العلماء چند جای رسائل، 10-11 جای رسائل از فرمایش استادشون نقل میکنن. تو مکاسب دارن که من این رو در تحقیقات و دستنوشته های خصوصی استادم دیدم همینه. با مرحوم سعید العلمای بابلی هم بحث بودن و در خدمت مرحوم شریف العلمای آملی درس میخوندن. گاهی در فی کشف الاستاد، کشف الاستاد همین. ما فقط از ایشون دیدیم. ایشون مرحوم شریف العلمای آملی از همون طایفه بودن که مرحوم هاشم منطقی آملی رضوان الله علیه صاحب اون دوره‌ای که بر شرح منظومه نوشتن و همچنین اون 12 جلدی که اوربر شرح کردن به نام مصباح الهدى فی شرح لطف و سواب، از همون تیپ و فامیل و تیره. خب فرمود به اینکه ما در نوشته هایشون دیدیم. این فرمایش چیست؟ این فرمایش اینه که اجازه تأثیر دارد اما نه تأثیری که بتواند حقیقت را عوض بکند. دو جور تأثیر محال است، یک جور تأثیر ممکن. تأثیری که اجازه شرط باشد، با اینکه شرط است در ظرف نبودش اثر کند، این جمع نقیضین است و مستحیل. شرط متأخر که میگن محال است همین است. اجازه شرط باشد، یعنی جزء علت باشد، مع ذلك با اینکه نیست اثر کنه، این بازگشت به جمع نقیزه نیست تو محال است. دوم، فرض دوم که اونم باز محال است، این است که اجازه شرط نیست، خارج از حوزه عقد است، اما عقدی که وقع باطلن یک قلب و انقلابی در او ایجاد بکند، او رو یجعله صحیحا. عقدی که وقع غیر مؤثرن یه تحولی در او ایجاد بکند، یجعله صحیحا. اینم محاله که اینی که مرحوم شیخ دارم بین که عقدی که وقع غیر مؤثر بعد یسیر و مؤثرن، این محال است. چرا؟ چون واقعی که لا ینقلب اما وعلی، مثل این کسی نمازی رو بدون طهارت خونده باشد، بعد از یک ساعت رفته باشه وضو بگیره، خب این وضو نماز باطل رو که صحیح نمی کنه که، نماز فاقد طهارت رو که واجد طهارت نمی کنه که. سایر موارد هم همینطور است. اون گذشته گذشت، اگر اثری از گذشته در حال باشد در ادامه اون عمل این شرط پدید بیاید، یک نقل انتقالی در اونجا صورت میگیرد که میشه نقل. وگرنه یه مشروط، یه چیزی قبلا واقع شده و باطل بود، بعد یه چیزی بعدن بیاید او رو متحول کند و صحیح کند، خب اون نیست، او باطلن و غیر مؤثرن واقع شده است. پس اجازه اگر شرط باشد معذالک در نبودش اثر کند، محذور شرط متأخر. اجازه شرط نباشد باعث قلب و انقلاب شیء گذشته باشد، یعنی شیء که واقع شده است با یه وصفی منقلب بشود اما هو علی، اینم ممکن نیست. پس راهی که مرحوم شریف العلماء ارائه میکند این است، میفرماد به این که ما جمعا بین الادله اثبوتن میگیم ممکن است، ولی اثباتن محتاج به دلیلی. میگیم این چیزی که عقدی که یک ماه قبل واقع شده است حقیقتاً بی اثر است، حقیقتاً در وقتی اثر دارد که اجازه آمده است، اما شاعر مقدس میتواند تعبد کند، بفهمد بعضی از آثار اون را قبلاً بار کنید. یعنی اگر یه عقدی یک ماه قبل واقع شده است، برخی از آثار صحت را که نماء سمن به بایه برگردد و نمای مسمن به مشتری برگردد، ممکنه بفرماید این رو نسبت به یک ماه قبل بار کنید، که حکم کشف دارد نه خود کشف را. قهرن این موضوعاً می شود نقل، حکمن می شود کشف، چون هر چیزی که گفته شد در حکم آن است، موضوع خودش هم داراست. اگر ما گفتیم الف مجازن فرون وصف را دارد، همیشه این سؤال مطرح است که پس حقیقتاً چه وصفی دارد؟ باید بگیم فلون وصف را دارد، وصف دیگر را. دیگر ممکن نیست که ما بگوییم الف مجازن فلون وصف را دارد و برای او حقیقتی نباشد. اگر ما گفتیم جرال نهر مجاز است، سوال میکنیم پس حقیقت نهر چیست؟ میگن حقیقت نهر سکونه. نهر که روان نیست، رودخانه که روان نیست، این روده که روانه. اگر گفتیم سکنن نهر حقیقت است، گفتیم تحرکن نهر مجاز است، گفتیم سکن المیزاب حقیقت است، گفتیم جر المیزاب مجاز است، خب ناودون که راه نمیفته که، این آب تو ناودونی که راه میفته. اگر یه چیزی مجاز بود مقابلش میشه حقیقت. اگر گفتیم این در حکم کشف است، سوال مطرح است، پس حقیقتاً چیه؟ میگم حقیقتاً نقله، نقل حقیقی کشف حکمی دیگه نمیشه که نه کشف باشه نه نقل. وقتی گفتید کشف حکمی یعنی حقیقتاً کشف نیست، فوراً ذهن سوال میکنه پس حقیقتاً چیه؟ دقول هم که بیشتر میشه از دقول هم که در مسئله نیست، یا کشف است یا نقل. شما هم که میگید حقیقتاً کشف نیست پس حقیقتاً چیه؟ میگم حقیقتاً نقله، حقیقتاً نقل است لکن حکمن کشف. این که نظر آثار تکوینی نیست که تفکیک ناپذیر باشد، که مثلا اربعه هم قابل انقصای متساویین است هم زوجیت دارد، دیگه نمیشه تفکیک کرد. اما احکام عرفی، احکام اعتباری و قراردادی قابل تفکیک است. چی رو تفکیک بکنیم، چی رو تفکیک نکنیم، چی رو تبعیض بکنیم، چی رو تبعیض نکنیم، به دردی اون معتبر است. خب پس کشف حکمی نقل حقیقی را به همراه دارد، یعنی حقیقتا نقل است حکمان کشف. چنین چیزی نیاز به دلیل دارد، این ثبوتاً ممکن است، اما اثباتاً کدوم حکم را شما بار میکنید، کدوم حکم را بار نمی کنید، کدوم حکم در حکم ذات است و کدوم حکم در حکم وصف تغییر پذیر، اینا را با دلیل ثابت کرد. این هیچ کدام از اون دو محظور رو ندارد، نه محظور شرط متأخر را دارد، نه محظور لهو شرط را دارد، نه محظور تأثیر موجود در معدوم را دارد. هیچ کدام از اینا ندارد که بگیم واقع لاینقلب و اما باره. ثبوتاً ممکن است، منتها سعوزیق این آثار محتاج به دلیل است. مرحوم شیخ فتواشون اینه، رضوان الله فتواشون اینه که ما در مسئله مقام اول که به حسب قواعد عامه سخن میگوییم، مقتضای قواعد عامه نقل است حقیقتا و اثرا و حکما. از او اگه تنزل بکنیم به کشف حکمی میرسیم. کشف حقیقی به معنای اول، کشف حقیقی به معنای دوم، هر دو برخلاف قواعد عامه است. ما هیچ راهی برای اثباتی نداریم، اینا ثبوتاً محضور دارن. اگه ثبوتاً محضور داشتن یقیناً اثباتاً هم محضور دارن. خب حالا هنوز به مقام ثانی نرسیدیم. در اثنای بحث گاهی نقض میشد به این که اگر قائل به کشف هستید یک محضور دارد، قائل به نقل باشید هم مشابه و محضور. قائل به نقل باشید معناش این است که عقدی که یک ماه قبل خونده شد و معدوم است الان اثر بکند، این تأثیر معدوم در موجود است. اگر قائل به کشف باشید تأثیر معدوم در موجود است. چرا؟ برای اینکه شرط اون وقت معدوم بود و عقد که مشروط به شرط است اون وقت صریحاً واقع شد طبق کشف، و بدون شرط هم که صحیح نیست. معناش این است که شرط با اینکه معدوم است در عقد موجود اثر میگذارد. تأثیر المعدومه فی الموجود درباره کشف حقیقی. اینجا هم بنابر نقلم تأثیر معدوم در موجود، این هم بنابر نقل. او رو قبلا راضی فرمودید، پاسخ داده شد که عقد معدوم نیست. عقد تلفظش چرا؟ ولی عقد پیمانیست قربقادار. در همین بیان نقدی که بر مرحوم شیخ رضوان الله وارد شده بود این بود که مرحوم شیخ برای اثبات اینکه اجازه من الهین است نه من هین صدور عقد، فرمودن به این که از باب تعرف الاشیاء و از داده های رو فرمودن، فرمودن فسخ چه اثری دارد؟ مگر فسخ باعث محو عقد است منهین صدور، یا باعث زوال عقد است منهین فسخ؟ این که در دیروز یا پریروز اشکالی بر مرحوم شیخ شده بود این بود که درست است که یکی از راه های معرفت جدلی تعرف الاشیاء و از داده هاست، اما شما هرگز اجازه را با فسخ نسنجید، اجازه را با رد بسنجید. زیرا فسخ نظیر اقاله، این گاهی در عقد جایز است، گاهی در عقد لازم. عقد جایز وقتی مستقر شد، طرفین حق پس دادن دارن، پس گرفتن دارن، هر وقت خواستن این رو پس میدن. هم متهم میتواند در هبه جایز پس بدهد، هم واهب، هر دو میتوانند پس بدن و پس بگیرن. عقد جایز اینه، این عقد است، میتوانند فسخ کنن. خیار که دیگه نیست، خود این عقد جایز است و جوازش هم حکمی است، نه جواز حقی داشته باشد. جواز حقی جز مسائل حقوقی است که در خیارات بحث می شود. جواز حکمی اینه که شارع مقدس اصل این عقد را قابل فسخ قرار داده است، هر وقت خواستن میتونن به هم بزنن. گفتن هبه این طوره و ماننده. خب عقد جایز این طوره. در عقد لازم اگر خیار نباشد، با اقاله و استقاله از یک سو یا تغایر طرفین از سوی دیگر قابل فسخ است. یه وقتی هر دو پشیمان میشوند، میان به هم میزنن معامله رو، این تغایر است. یه وقتی کسی استقاله میکنه، میگه من پشیمان شدم، اونم فروشنده مهربانی است، اقاله میکنن بر اساس من اقاله مؤمنن، اینم پس میدهد. خب اون خریداری که استقاله کرده و فروشنده‌ای که اقاله میکند، دوتایی با توافق هم این معامله رو فسخ میکنن. گاهی نه، یکی چیز خیار داره، تاری هر دو خیار دارن، مثل خیار مجلس، یا احدهما خیار دارد مثل مغبون، یا خیار حیوان یا مانند اون. اون که خیار دارد اینجا دیگه جواز حقوقی است، جواز حقی. لذا خیار را ارث میبرن، یعنی اگر ذوالخیار بمیرد، ورثه او خیار را ارث میبرن، جز حقوق است. نظیر اون هبه و امثال هبه نیست که اگه کسی چیزی رو هبه کرده، بعد ورثه ارث ببرن بتونن پس بگیرن، زیرا اون جواز حکمی است نه حقی. اون فقط سبقه فقهی دارد نه سبقه حقوقی. این چی نیست اگه فرش رو کسی هبه کرده به دیگری و بعد مرده، ورثه بیان بگن این جواز رو ما ارث بریم، این عقد جایز است، جواز مال ماست، ما پس گرفتیم. این چنین نیست. اما اگر به بیع خیاری فروخت، بله اینا میتوانن پس بگیرن، چون خیار جزء حقوقه. در جریان اقاله و استقاله یا تغایر و طرفه یا فسخ، اینا همه اینها به هم زدن عقد است، من حین الفسخ من حین الاقاله و تغایر. ولی جریان فضولی اجازه در مقابل رد است. گفتن اونایی که قائل به صحت عقد فضولی هست، گفتن به اینکه عقد فضولی دارای صحت تعهدی است و زمامش به دست مالک واقعی است، مالک واقعی یا قبول دارد یا نکول. اگر قبول کرد صحیح می شود و اگر نکول کرد از اصل باطل می شود. شما اجازه را در مقابل رد قرار بدید، نه اجازه را در مقابل فسخ. این که از اون سنخ نیست، این هنوز در استقرار یک عقد سهمی دارد. اون فسخ و اقاله بعد از استقرار عقد است. شما چرا با او سنجیدید؟ شما هر چیزی رو با عدل خودش بسنجید. اگر خواستی تعرف الاشیاء از دادها با مقابلات باشه، هر چیزی رو با مقابل خودش بسنجید و معرفی کنید. اجازه را با فسخ نسنجید، اجازه را با رد بسنجید. خب ردم امهای عقد است من الاصل دیگر. پس بگید اجازه هم تثبیت عقد است من الاصل. بنابراین این فرماشم، این فرمایششون ناتمام است. اما این درست، البته که به حسب مقتضای قواعد اولیه کشف یا حقیقی است به معنی اول که ثبوتن و اثباتن باطل است، یا کشف حقیقی به معنی دوم است که ثبوتن بحال است، اثباتن ممکن است، اثباتن دلیل نداریم، یا کشف حکمی است که ثبوتن ممکن و اثباتن هم بعضی از شواهد او را تأیید می کند. حالا چون سخن از اجماع و امثال ذالک نیست، بر فرض به فرمایش مرحوم شیخ کسی نگفته باشه مگر مرحوم شریف العلماء، خود مرحوم شیخ هم بنازه فرمودی فی الجمله قبول کرده، فرمودن به این که به حسب قواعد عامه اول نقل است بعد کشف حکمی، کشف حکمی را هم فی الجمله قبول کردن. عمده مقام ثانی بحث است که آیا ما از ادله خلاف اینها استفاده بکنیم یا وفاق اینها. اگر از ادله وفاق اینها استفاده میکردیم که ثبوت اثبات هماهنگ است، عقل و نقل هماهنگ است، قاعده و دلیل روایی هماهنگ است، اگر خلاف این استفاده کردیم میریم راه حل چیست؟ الحمدلله رب العالمین.